خبر.
ساعت 8 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. امهای 500 تن ذرت فاسد در هرمزگان. با پیگیری بازرسی کل استان هرمزگان، بیش از 500 تن ذرت فاسد پس از 7 سال بلا تکلیفی امها شد. بازرس کل استان هرمزگان از امهای 506 تن ذرت فاسد شده موجود در انبارهای مدیریت و مدیریت جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی که از سال 1393 تا کنون بلا تکلیف مانده بود خبر داد. مختاری با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از انبارهای مدیریت جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، گمرکات و بنادر استان هرمزگان در راستای اجرای دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت مستمر بر وضعیت کالاهای رسوب شده افزود، این محموله قابلیت مصرف انسانی، دامی و صنعتی را نداشته است.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خونگش سراسری تاریخ ساز،
فراخان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ.
صحبتون بخیر باشه شنوندگان محترم. به بخش سوم برنامه روز از نو خوش آمدید. ایام الله خجسته و مبارک دهه فجر رو گرامی می‌داریم. باز هم بریم به سراغ وقایعی که در روز 19 بهمن ماه سال 57 رخ داد. در روز 19 بهمن ماه بنا به دعوت قبلی روحانیت مبارز و سایر گروه‌های مذهبی و سیاسی، راهپیمایی گسترده‌ای در سراسر کشور صورت گرفت. در تهران مردم در خیابان‌های نیروی هوایی، فرح‌آباد، میدان خراسان، نارمک، بدرستانی، نظام‌آباد و خیابان‌های دیگه به سمت میدان آزادی به راه افتادند و در حمایت از دولت بازرگان شعار سر دادند. در پایان این تظاهرات قطعنامه ای در 7 بند قرائت شد و مورد تایید مردم قرار گرفت و بدین ترتیب مهندس بازرگان از مردم رأی اعتماد گرفت. ساعت 10 صبح صدها تن از پرسنل نیروی هوایی و زمینی ارتش و همافران با لباس و یونیفرم نظامی به مدرسه علوی رفتند و به صورت رژه نظامی با امام خمینی رحمت الله علیه بیعت کردند. عکاسان حاضر در صحنه تصاویری از حضور پرسنل نظامی در کنار امام رو تهیه و بلافاصله در روزنامه ها منتشر کرده بودند و این واقعه با واکنش های بسیاری در بین مردم، نظامیان و عناصر رژیم پهلوی روبرو شد. خبرگزاری رویترز در خبری اعلام کرد در ایران میلیون ها تن برای ابراز حمایت از آیت الله خمینی به خیابان ها ریختند و در میان این تظاهر کنندگان گروهی از همافران و خلبانان نیروی هوایی هم حضور داشتند که ملبس به لباس نظامی بودند و قبل از پیوستن به تظاهر کنندگان به مقر آیت الله رفته و ادای احترام کردند. به شمشیر علم نشکن تلسم بندگی بشکن به پا برخیز تو پیک خلوت روحانیان و سینه سوزانی مسلمان مسلح با سلاح شوق و ایمانی تو شمشیر خدا بر قلب کفار گرانجانی قریب لا تقف سرده قریب لا تقف سرده به گلبانگ مسلمانی به گلبانگ مسلمانی.
لا تخف مسلمان به پاخیزی به مسلمانان به پاخیزی. الله اکبر
الله اکبر. دفتر انقلاب رو که ورق بزنی غیرت آلاله هایی رو میبینی که اقتدار امروز سرزمینت رو به اونها مدیونیم و حالا نوبت من و توست برای تلاشی که برگ پر افتخار در دفتر اقتدار سرزمینمون ثبت کنه. وجود زشت شیطان را به قهر دوزخ اندازیم. اگر جلاد بی ایمان بخواهد خونه ها ریزد من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اگر جلاد بی ایمان بخواهد خونه ما ریزد من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازیم. شور و شیدایی قیامت ها به پاسازی فلک را سخت بشکافی و ترهیم و در اندازی به ربش سبز قرآن را در اوج آن طرف رازی. اگر جلاد بی ایمان به قاحت خون ما ریزد من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازی. اگر جلاد بی ایمان به قاحت خون ما ریزد من و یاران من، تو، ما همه هستیم دوشا دوش هم برای ساختن ایرانی سربلند. آباد باشی ایران سرزمین.
وطن خاکم و سرزمین من همیشه جاودانه شد خاک ابورایی من. قدم قدم غیرت شور غزل غزل آی بنور از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندک سلام اربند و اربندک سلام برا Come on.
عجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی که روز از نور انتخاب کردیم برای شنیدن از شبکه رادیویی اقتصاد. امروز درباره توانمندی و باور داشتن به توانایی هامون داریم با شما صحبت میکنیم و اینکه چقدر به ما کمک میکنه توانمند بودن و باور داشتن به توانمندی ها و اینکه ما رو به موفقیت برسونه. خیلی از افراد رو میبینیم که قابلیت های زیادی دارن و توانمندی های زیادی در وجودشون هست، اما متاسفانه خودشون رو باور ندارن و هیچ کدوم از کاری که میتونن انجام بدن رو در حقیقت باور ندارن و نمیتونن انجامش بدن. این موضوع موضوعیه که امروز در برنامه روز از نو از ساعت 6:30 با شما در میون گذاشتیم. نظرهای شما رو براتون میخونیم. به 3036-37 هم شما لطفا پیامک ارسال بکنیم برای ما راجع به این موضوع صحبت بکنین و بگین که چه نظری دارید. من میتونم هاتون رو هم میتونیم به 3036-37 ارسال بکنین، اینکه امروز رو چجوری میخواییم بسازیم و بعد چه کار بکنین. بریم به سراغ پیام هایی که فرستادیم به 3036-37. شنونده محترمی با شماره 0938 مثل شمای آخرشون 023 نوشتن: خدای شکرت برای خلق همه آفریده هات و اینکه مرا لایق شکر گذاریت قرار دادی. ایران من دوستت دارم و امیدوارم که همیشه پاینده باشی و من برای هر وجب خاکت کلی خداوند رو سپاسگزار هستم و تشکر میکنم. آقا جواد آهنگر از تبریز نوشتن که اعتماد به نفس خودمون رو پرورش بدیم، توانایی های خودمون رو رشد بدیم که هدیه شگفت انگیزی میشیم اون وقت به خودمون و به دنیایی که درش زندگی میکنیم. نظر آقای آهنگر بود، خیلی متشکرم از شما. آقای حکیمی از فریمان نوشتن که خداوند در وجود هر کس توانایی های بالقوه قرار داده که باید بالفعل بشن و هر کس میدونه که در چه زمینه توانمندی داره و موفقیت ارتباط مستقیم با توانایی و توانمندی ما داره که با برنامه‌ریزی و هدفمند بودن میتونیم توانایی هامون رو به سمت موفقیت سوق بدیم.
باور داشتن به توانایی‌های خودمون چیزیه که خیلی از آدما اونو توی خودشون نمی‌بینن و از انجام خیلی کارها فراری میشن. اونا خودشونو دست کم میگیرن و فکر میکنن نمیتونن هیچ کاری رو انجام بدن. معمولا اعتماد به نفس کافی برای انجام کارهاشونو ندارن، ولی اینکه بتونیم به توانایی‌های خودمون باور داشته باشیم چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد. باورهای ما در رابطه با توانایی‌هامون افکاری هستن که بارها و بارها توسط خودمون یا اطرافیانمون تکرار شده و در نهایت تبدیل به یک عقیده و باور برامون شده. طبیعیه فردی که به توانایی‌های خودش باور نداره نمیتونه به کارهای بزرگی دست بزنه. نه بابا من نمیتونم برم کارگاه بزنم. چیزایی میگی یا میدونی کارگاه رو انداختن چه درد سرایی داره؟ چقدر مهارت میخواد؟ آره خب سرمایه‌شو دارم، توی این زمینم کار کردم، ولی خب کارگاه زدن کار من نیست، نمیتونم. من آدمی نیستم که بتونم این کارا رو انجام بدم. واقعا از من یکی کارگاه رو انداختن بر نمیاد. همین کاری که دارم میکنم خوبه برام. این که به خودمون و تواناییامون باور داشته باشیم باعث میشه تا توی جهت و مسیر خودمون قرار بگیریم. و برعکسش وقتی به خودمون باور نداشته باشیم باعث دور شدن از اهدافمون میشیم. طبیعیه کسی که به خودش و توانایی خودش باور داشته باشه میتونه دست به انجام کارهای بزرگ بزنه و خود به خود رو به موفقیت پیش بره. باور داشتن به تواناییامون تأثیر بسزایی توی رسیدن به موفقیت داره، چون این اعتماد به خود اون آدم و وادار به انجام کارهایی که دوست داره میکنه. چرا نتونم حرفایی میزنی یا مگه راه اندازی کارگاه تولیدی چقدر سختی که من نتونم انجامش بدم؟ هم سرمایه‌شو آماده کردم، هم تمام زیر و بمشو یاد گرفتم، کلی تحقیق کردم، مشورت کردم، خودم هم که همه کارشو بلدم، چند ساله دارم این کارو انجام میدم دیگه. نترس، من انجامش میدم، مطمئن باش موفقم میشم، اصلا نترس، من خودمو میشناسم، به خودم باور دارم. باور داشتم به تواناییامون تا جایی مهمه که افراد بزرگ دنیا توی این زمینه میگن شما اون چیزی رو که هست رو نمیبینید، اون چیزی که باور دارید رو میبینید. پس حواستون به باورهایی که توی ذهنتون هست باشه، چون ممکنه مسیر زندگیتون رو تغییر بده.
هشت و 16 دقیقه از اینجا روز از نوه، اما چطور میتونیم باورهای مثبتمون رو تقویت کنیم؟ اولین راه یادآوری مداوم قدرت باوره. گفتیم اصولاً باورها در اثر تکرار مداوم در وجود ما شکل میگیرن و به همین علت یکی از بهترین راه‌ها برای تقویت باور اینه که مرتب اونو یادآوری کنید، مثل یادآوری مداوم توانایی‌های خودتون. دومین راه فکر کردن به موفقیت. تصویر سازی کردن هم یکی از بهترین راه‌ها برای ساخت یک باوره و میتونه اونو تقویت کنه. اینکه مدام در ذهن خودمون لحظه‌ای رسیدن به موفقیت رو تجسم کنیم روش بسیار خوبیه برای اینکه باور ما تقویت بشه. شک نکنید، قدرت باور ما رو به موفقیت نزدیک و نزدیکتر میکنه. باورهای بزرگ داشته باشید. یکی از راه‌ها برای این که بتونیم باور خودمون رو تقویت کنیم اینه که باورهای بزرگی در ذهن داشته باشیم. یعنی هیچ وقت فکر نکنیم لایق موفقیت، ثروتمند شدن و رسیدن به جایگاه‌های بالا نیستیم، بلکه در ذهن خودمون مرتب یادآوری کنیم که ما شایسته بهترین ها هستیم. اگه میخواید به آرزوهاتون دست پیدا کنید، اولین قدرتی که به اون احتیاج خواهید داشت باور کردن خودتونه. باور کنید که میتونید، باور کنید توانایی اونو دارید، باور کنید که هر چیزی که بخواید برای شما امکان پذیره. یادمون باشه تنها عاملی که بین ما و بزرگترین آرزوهامون فاصله میندازه باور و اعتقادمون. شما هم به ما بگید که چقدر به توانایی هامون و توانایی هاتون باور دارید. 8 تا 19 دقیقه 30367 روز از نو. شاید امروز همون روزیه که باید برای هدف بزرگت قدمی حتی کوچک برداری. پس همین امروز شروع کن.
همین امروز شروع کن. با هم میتونی، با هم میتونی، هر گله زیر بال ماست ببین بزن ببین. اگه چند سال جوونی باید عاشق بمونی، با هم داریم زندگی مال ما.
من تنهاییاتو بیا چال کنیم درد و غماتو، بیا پاره کنیم دفتر ترسو، بی خیال شو حسرتاتو. کاش تو باشی رفیق و همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم. هیچی از فردا خبر نداره، ولی هنوز زندگی خوشگلیاشو داره.
هشت و بیست و دو دقیقه است. میخواییم بریم به سراغ بخش دوم خبرهای اقتصادی.
تأکید رئیس جمهور
ارزش نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شد.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
آقای کریمی سلام مجدد به شما، در خدمت شما هستیم در بخش دوم.
دوباره سلام، روزتون بخیر باشه. با بخش دوم اخبار اقتصادی در خدمتم. خبر اول رو راجع به افزایش 150 درصدی هسته های بذری گندم و جو دین بهتون بگم که این موضوع رو رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دین اعلام کردن و گفتن که تولید هسته های بذری محصولات زراعی نقش پایه و زیربنایی در تحقق اهداف طرح جهش تولید رو دارن. آقای علیزاده گفتن که توی برنامه جهش تولید در دینگزارها تولید بذر پرورشی گندم و جو هر کدوم 150 درصد افزایش رو در مورد گندم تولید شده هم از متوسط 40 تن حالا به حدود 100 تن رسید. اما بعد از مدت ها این کلاف سردرگم و پیچیده خصوص سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انگار داره به جاهای خوب میرسه. چرا که آقای حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوص سازی گفتن که ما جلساتی رو با وزیر اقتصاد برگزار کردیم که مدیران عامل دو باشگاه هم حضور داشتن. گزارشی از فرایندهای جلسات دو ماهه که به صورت مستمر برای واگذاری دو تیم برگزار شده ارائه شده. حالا طبق اعلام رئیس کل سازمان خصوصی سازی امروز و فردا بحث ارزش گذاری سهام سرخابی ها نهایی میشه و تا پایان بهمن ماه در جنس نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام میشه و در نهایت هفته اول اسفند ماه سهام این دو باشگاه میتونه در اختیار سهامداران قرار بگیره. امیدواریم که این اتفاق خوب بیفته و بالاخره بعد از مدت ها شاهد استقلال مالی و شفافیت مالی و درآمدزایی این دو باشگاه خوب کشورمون هم باشه. آقای کردی مدیر عامل توانی را اعلام کردن که هیچ روستا و سکونتگاهی تا پایان دولت 13 بدون برق نخواهد بود. ایشون اعلام کردن که طبق برنامه‌های وزارت نیرو در پایان دولت 13 هیچ روستایی بدون برق نخواهد بود و حالا با توجه به شرایط موجود ایشون گفتن که با اعتصاب 211 روستایی که دیروز به شبکه برق متصل شدن، رقم روستاهایی که حالا دارای برق هستن به 57966 روستا رسیده و طی ادوار مختلف همین رقم سیل صعودی خواهد داشت و ما به طور میانگین برای تعداد روستاهای برقدار بیش از 13 برابر تونستیم رشد رو در سال شاهد بشیم و ابراز امیدواری که در طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان دولت 13 وعده خودشون و وزارتخونه نیرو رو محقق و عملیاتی بکنن.
و خبر پایانی شما؟
رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو هم اعلام کرده که 8 میلیون جمعیت روستایی درگیر تنش آبی هستند. در حال حاضر بیش از 8 میلیون نفر در 13,000 روستای بالای 20 خانوار و 15,000 روستای زیر 20 خانوار درگیر با موضوع تنش آبی هستند و حالا قرار شده که عملیات آبرسانی به 7,138 روستا با جمعیت بیش از 3 میلیون نفر در مدت 3 ماهی که فرایند اجرای اون عملیاتی شده بود و با اعتباری با نرخ بر 19,000 میلیارد تومان از طریق عرض قرارداد با قرارگاه امام حسن مراحلش نهایی شده، انشاءالله شاهد عملیات اجرایی آبرسانی به این روستاها باشیم تا انشاءالله توی استانهایی که به خصوص توی این وضعیت دچار تنش هستن مثل سیستان و بلوچستان، کوتیلی و بویراوت، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی بتونن شرایط بهتری رو برای تابستان سال آینده داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما کریمی، خدا نگهدارتون.
روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ اقتصاد و پیوند زدنش با محیط زیست و گفتگوی تلفنی که با آقای دکتر حسین خواجه‌پور خواهیم داشت. سلام بر شما دکتر، صبحتون بخیر باشه.
سلام، عرض می‌کنم خدمت شما خانم سید علوی و شنوندگان محترم، صبح شما هم بخیر.
متشکرم، در خدمت شما هستیم و نکته امروزتون رو می‌شنویم.
داشتم فکر می‌کردم که امروز شاید خوب باشه که ما در مورد هزینه های زیست محیطی وقتی صحبت میکنیم یه اشاره هم داشته باشیم به فواید در حقیقت محیط زیست و اهمیت دادن به هزینه های زیست محیطی از منظر همسودی های اقتصادی که برای ما توی سایر بخش ها داره. ما همطور که همیشه این تاکید کردیم محیط زیست یک سرمایه متعلق به همه، همه منظورمون همه آحاد یک جامعه نیست، نسل های آینده و سایر موجوداتی که دارن از این محیط زیست بهره میبرن و خب ما وابستگی خیلی بالایی هم داریم. این وابستگی بالا و متنوع ما به محیط زیسته که خیلی ارزشمندش میکنه و خسارت زدن به اون رو بسیار پیچیده و پرهزینه میکنه. از این نظر خب قابل قیمت گذاری نیست محیط زیست، ولی ما برای اینکه تو تصمیم گیری هامون بتونیم در هر تصمیماتی رو بگیریم که محیط زیست توش در نظر گرفته شده باشه و مطلوبیت های اون، لاجرم باید توش در حدت قیمت گذاری بکنیم تا این بتونه توی محاسبات اقتصادی ما بیاد. ولی واقعیت اینه که منشأ همه هزینه هایی که ما به عنوان هزینه های زیست محیطی میشناسیمش به نوعی برمیگرده به مصرف منابع طبیعی و ما اگر مدیریت مصرف منابع طبیعی داشته باشیم خود به خود هزینه های زیست محیطیمون رو هم کم کردیم. به عنوان مثال محیط زیست از این منظر خیلی گره میخوره به منافع اقتصادی و بهره‌وری استفاده از منابع ما. ما میدونیم که یک همسودی زیادی وجود داره بین کاهش انتشارات و کاهش مصرف منابع که به تبع اون بهره‌وری اقتصادی و امنیت انرژی به عنوان مثال حاصل میشه. من چند نمونه بخوام خدمتتون بگم، ما هر منبع انرژی که داریم مصرف میکنیم، برق، گاز، گازوئیل، بنزین، هر چیزی که داریم مصرف میکنیم، این خود به خود مصرف ما یا به صورت مستقیم منجر به انتشار آلاینده ها میشه یا به صورت غیر مستقیم توی زنجیره ارزی اون حامل انرژی منجر به ایجاد انتشاراتی شده که در طبیعت انباشته میشه. پس ما هم تو نقطه تقاضای مصرف منابعمون، هم توی در حقیقت عرضه اون محصولاتی که به مصرف نهایی میرسن انتشارات به محیط زیست داشتیم. طبیعتا هر چقدر بتونیم مدیریت بکنیم مصرف منابعمون رو، انتشاراتی که تو این زنجیره داره اتفاق میفته یا تو نقطه مصرف نهایی داره اتفاق میفته مدیریت میشه. و این خیلی خیلی درگیرشیم ما امروز توی زندگی همون، به خصوص توی کلان شهر. من یک مثال